بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. محصل اون چه که شیخ در باره موضوع محل بحث یعنی بیع العنب ممن یعلم انه سیجعله خمرا فرمودند این است که کاری را که نسبت به معصیت از قبیل شرط محسوب شود، تعبیر ایشون این است فعل ما هو من قبیل شرط، برای تحقق معصیت از غیر. البته این تعبیر یه مسامحه ای درش هست، چون طبق اون چه که تا اینجا فرمودند ما نحن فیه از قبیل فعل ما هو شرط للحرام نیست، ما نحن فیه اعانه بر شرط حرام. چون فرض این بود بیع عنب انجام میده، این موجب تملک غیر بر عنب میشه و تملک شرط حرام و تخمیره، نه اینکه خود بیع فعل ما هو من قبیل شرط باشه. دو موضع ایشون این تسامح رو در این عبارت دارن، یکی در این وقت تلخصا مما ذکرنا، یکی هم فعل من مما ذکرنا، ولی منظور اینه که فعل چیزی که در واقع اعانه بر شرط تحقق معصیت از ناحیه غیر محسوب می شود، بدون این که معین قصد وصول غیر به حرام رو داشته باشه، این حرام نیست. حالا این که میگن حرام نیست یا مطلقا طبق اون چه که تا همین اواخر فرمودن، یا بر اساس تفصیلی که این اخیر ذکر کردن، تفصیل بین جایی که فایده اش منحصر به حرام باشه و جایی که فایده اش منحصر به حرام نباشه، علی ای حال موضوع محل بحث و مواردی از این قبیل فرمودن که حرام نیست. یعنی اگر بخوایم دلیل اعانه بر اسم را در اینجا پیاده بکنیم، این دلیل موجب یا مثبت حرمت در این مسئله نیست. روایت هم که معلوم شد نیست. نمونه وجوب دفع منکر، بفرماید که اگر ترک این فعلی که من قبیل شرط الحرامه یا به تعبیر دقیق‌تر اعانه بر شرط حرام محسوب می شود، تارتم علت تامه عدم معصیت، یعنی اگر این نفروشد معصیت از غیر تحقق پیدا نمی کنه. اگر این چنین باشه اینجا وجب از هر کل بی. چرا؟ چون ردع از معصیت عقلن و نقلن واجب. اما اگر علت تامه نباشه، سبب ترک معصیت ترک فعل از ناحیه این شخص منظمن به سایر فروش موجب ردع معصیت میشه، یعنی نفروختن این شخص به اضافه نفروختن دیگران که عنب دست او قرار نگیره و نتواند خمر بسازه. خب اینجا می‌فرماید تارتن یقین دارد یا زن دارد یا حتی احتمال می‌دهد که دیگران هم این کارو نمی‌کنند. حتی احتمالش هم به دیگران نمی‌کنند. وجب ترک ایزن، باز اینجا ترک بی واجب. اما اگر یقین داره یا ظن که اگر او نکنه دیگران این کار را انجام میدن، یقین داره این نفروشه دیگران میفروشن، یا احتمال بیشتر میده، حتی شک کم نیست، احتمال راجح میده اگر او نفروشد دیگران میفروشن، اینجا لم یجب، لا یجب، اینجا دیگه ترک فعل واجب نیست. این یک بحث. بعد استدراکی که میکنن میگه درسته در این حالت که میگیم واجب نیست، بالاخره نفروختن این جزء سببه، یعنی سبب ترک میشه مجموعه ای از نفروختنها و ترک فعل، پس هر که این شخص جزئی از سبب برای رجع از معصیته. اما در جایی که شخص یقین دارد که کل در خارج تحقق پیدا نمی کنه، این جزء هم دیگه واجب نخواهد. بعد از این دیگه یک جنبندی نهایی دارن، می فرماید با توجه به مطالبی که ما تا اینجا گفتیم، به طور کلی 5 قسم این مسئله قابل تفسیره که در بعضی از این صور بیع عنب حرامه و در بعضیش حرام نیست. حالا اینو بخونیم تا اون 5. وقد تلخص مما ذکرنا ان فعل ما هو من قبیل الشرط لتحقق المعصیت من الغیر، فعل اونچه که از قبیل شرط برای تحقق معصیت از غیر، من دون قصد توسل الغیر بهی الی المعصیت، در حالی که این شخص یعنی فروشنده یعنی این فاعل قصد توسل غیر به معصیت رو نداره، قصد نداره این بره حرام رو مرتکب بشه، بله این غیر محرمه لعدم کونها فی العرفه اعانتا مطلقا. چرا؟ چون اصلا اعانه محسوب نمیشه طبق اون شما بگفتیم، یا لعدم کونها فی العرف اعانتا علی التفصیل الذی احتملناه اخیرا. اون تفصیل هم تفصیل بین فائده منحصر فائده انحصار فائده شرط به این حرام به این به اصطلاح بله به این حرامه، یا عدم انحصار فائده شرط به این حرام مطلقا به اعتبار اون مطلقا، یعنی چه این شرط فائدهش منحصر به حرام باشه چه نباشه. علت تفصیل هم همینی بود که ما خوندیم و عرض کردیم که اگر این شرطی شرطیست که از نظر عرف فایده منحصرش اونه، از قبیل اعطاء السیف به ید الظالم، عنایت فرمودید، یعنی دیگه این مقدمه غریب غریب وقوع فعله علیکم السلام، یا نه فاصله داره از نظر عرف اینجور نیست که عرض به حضور شما فائدت منحصره در حرام باشه. پس نتیجه این شد با عنایت به دلیل لا تعاونوا علی الاسم والعدوان و حرمت اعانه بر اسم، نمیتونیم ما نحن فیه را حرام بکنیم. و اما ترک هذا الفعل، این از باب وجوب دفع منکر، فان کان سببا یعنی علتن تامه لعدم المعصیت من الغیر. اگر سبب باشه، یعنی علت تامه برای معصیت عدم معصیت از ناحیه دیگری باشه، کما اذن حفر العنب عنده، اینی که فقط انگور داره، وجب این ترک لوجوب ردع عن المعصیه عقلا و نقلا، چون ردع از معصیت عقلا و نقلا واجب. و اما لو لم یکن سببا، اما اگر سبب نباشه، یعنی علت تامه نباشه، بلکان سبب و ترکه منزمن الى ترک غیره، اونچه که سبب برای ترک معصیته ترک این شخص به زمینه سایر تروک، نفروختن این به زمینه سایر نفروختنها، نفروختن دیگران. فا اینجا دو حالت داره، فا این علم او ظن او احتمل قیام الغیر به ترک وجب قیامه بهی ایزن. اگر یقین داشته باشه یا گمان داشته باشه یا احتمال بدهد که دیگران هم این کارو نمی کنن، قیام الغیر به ترک، دیگران هم بیر رو ترک می کنن، اینجا وجب قیامه بهی به ترک ایزن، اینم واجبه این کار رو کنار بگذارن. اما و ان علم او ظن عدم قیام الغیر، اما اگر یقین داشته باشه یا گمان داشته باشد عدم قیام دیگری را، سقط عنه وجوب ترک، وجوب ترک از دیگران ساقط میشه. لان ترکه به نفسه لیس برادع حتی یجب، چون ترک او به تنهایی رادع از معصیت نیست تا واجب باشه، و وجوب مشروط به اینه که حالا رادع باشه یا بالاخره احتمال رد را بده. اما اگه یقین داشته باشه که او مرتدع نخواهد شد از این رد، دیگه واجب نیست. نعم هو، یعنی ترک فعل این شخص، هو جزء للرادع المرکب، بله نفروختن این جزئی از یه مرکبه. اون مرکب رادع چیه؟ من مجموع تروک ارباب العنب، مرکب مجموع ترک بیع هاییست که صاحبان انگور انجام میدن. نفروختن این به اضافه نفروختن مثلا 10 نفر دیگه موجب ردع از معصیته. اما با اینکه جزئه، لکن یسقط وجوب الجزء اذا علم به عدم تحقق الکل فی الخارج، اگه یقین داشته باشد که کل در خارج محقق نشد. فعلم مما ذکرنا فی هذا المقام ان فعل ما هو شرط للحرام الصادر من الغیر یقع علی وجوه، فعل چیزی که شرط برای حرامی است که از غیر صادر میشه، این بر 5 وجه. اینجا هم عرض کردم باز یه مصابهه اینجاست، چون میگه فعل ما هو شرط للحرام، در حالی که ما نحن فیه باز حداقل فعل، فعل چیزی که شرط حرامه نیست، ما نحن فیه اعانه بر شرط حرامه. در حالی فرمودیم حالا این 5 وجه رو عنایت بفرمایید. می‌فرماید که گاهی از اوقات شخصی کاری را انجام میده که مقدمه حرامه و قصد او از انجام این مقدمه وصول الغیر الى الحرام، اینجا لا اشکال فی حرمته، قدر مسلم این حرامه و اعانه محسوب میشه. چون اکثر در صدق اعانه و حرمت قصد معین مهمه و اینجا فروشنده قصد داره که او بر عنب تملک پیدا کنه که خمر بسازه. مورد دوم این است که یا وجه دوم این است که کسی کاری را انجام میده ولی واقعا قصد او وصول غیر به حرام نیست و قصد او حتی وصول غیر به مقدمه حرام هم نیست، مثل تجارت تاجر به نسبت الی العاشر. خب این که تجارت میکنه نه قصدش اینه که مالیات بده و نه قصدش این است که مالی پیدا کنه که عاشر بر او تسلط پیدا کنه و بیاد بخواد مالیات بگیره، نه خود حرام و نه ایجاد مقدمه حرام مد نظرش نیست. اینم می فرماد لا اشکال فی عدم حرمته، چون اینجا نه تنها قصد وصول غیر به حرام رو نداره، حتی قصد وصول به مقدمه حرام هم مسلم این نه اعانت نه هیچ دفع منکر هیچ از هیچ بابی نمیشه این رو حرام کرد. وجه سوم این است که این کاری رو انجام میده، قصدش وصول غیر به حرام نیست، قصدش حصول خود حرام نیست، قصدش این است که مقدمه ای از مقدمات حرام از غیر تحقق پیدا کنه. مثلا محل بحث ما، خب کسی انگور رو میفروشه، فرض کنیم قصدش این است که او بخره، مشتری تملک بر عنب پیدا کنه، قصدش اصلا نیست که دیگری خمر بسازه، این میفروشه قصدش این است که او مالک این عنب بشه، این انگور بشه مال خریدار. خب اینجا بیفرماید دو صورت داره، گاهی در اینجایی که فروشنده قصد حرام نداره، قصد حصول یک مقدمه از حرام دارد، تارتن خریدار قصد حرام ندارد. بله، یعنی اون موقعی که داره میخره، موقعی که عرض به حضور شما داره میخره، اصلاً برای این فکر نکرده که این رو بگیرد مثلا تبدیل به خمر بکنه. این هم می‌فرماد لا اشکال فی عدم حرمته. گاهی اون خریدار در حال شراء قصد تخمیر داره، فروشنده قصد وصول غیر به مقدمه داره، خریدار قصدش حرامه، یعنی قصدش اینه که این عنب رو بگیره و تبدیل به خمر بکنه. خود این هم دو وجه داره. در اینجا می‌فرماید تارتن ترک این فعل علت تامه ترک معصیت و عدم تحقق حرام از ناحیه غیر، اینجا وجب ترک الاقوا حرمت الفعل. اما در همین جا که اون شخص قصد تخمیر و حرام داره، ترک بی علت تامه عدم تحقق معصیت نیست جزء السبب، و البته به این معنا که علم دارد، یقین دارد اگه اون نفروشه دیگران میفروشن، اینجا واجب نیست. اما اگر جزء سببم باشه، علم داشته باشه، زن داشته باشه، یا حتی احتمال بده که او اگر نفروشه دیگران نمیفروشن، بازم ترک واجبه. این دیگه محصل فرمایش مرحوم شیخ. مثلا عرض به حضور شما، در جایی که فروشنده خودش قصدش حرامه، قصدش اینه که این کار انجام بشه، این که قطعا گفتن حرام اعانه، اون جایی هم که خودش قصد نداره، اون صحبتی را که به سرایا وجوهی را که اینجا گفته شد و حکمش مشخص شد معلومه. در مجموع در بعضی از صحبت بی میشه حرام، در بعضی از صحبت بی حرام نیست. مدار حرمت، این بالاخره دیگه مدار هر موضوع شما، حرمت یه بخشیش به قصد مشتری برمیگرده، یه بخشیش به قصد بایه. اگر بایه قصدش حرام باشه که دیگه این تصریف معلوم، اگر بایه قصدش حرام نباشه تا حدودی دائر مدار قصد مشتری میشه، اونم صرف قصد او برای حرمت کافی نیست. اگر او قصد حرام داشته باشه اما فروشنده میبیند که مثلا نفروختن او تأثیری نداره، رد نمی کنه او را، اینجا بازم حرام نیست. در حال بعضی از این صور حکمش حرمت، بعضی عبارت رو دقت کنید. احدها ان یقع من الفائل قصدن منه لتوسل الغیر بهی الالحرام. این فعل ما هو شرطن للحرام، یقع از ناحیه فائل، قصدن من الفائل برای وصول غیر بهی، به این فعل الالحرام، قصدش اینه با این کار او به حرام بره. و هذا لا اشکال فی حرمته لکونه اعانه، چون این دیگه قطعا اعانه. البته گفتم بحث داره فعل ما هو شرط للحرام نیست، فعل ما هو مقدمه شرط حرامه، خودش اعانه بر شرط حرامه. الثانی ان یقع منه من دون قصد لحصول الحرام، این فعل از ناحیه او واقع میشه و اصلا قصد حصول حرام را ندارد، ولا لحصول ما هو مقدمتون للحرام، نه خود حرام و نه مقدمه حرام را قصد نکرد. مثل تجارت تاجر به نسبه الى معصیت العاشر فانه لم یقصد بها تسلط العاشر، این تاجر قصد نکرده به این تجارت که عاشر مسلط بشه علیه، الذی هو شرط لاخذ العشر، وقتی این پول تجارت کنه درآمد کسب کنه خب عاشر میاد سراغش، این قصدش این نیست که عاشر پول در بیاره که عاشر بیاد از این مالیات بگیره. و هذا لا اشکالتی عدم حرمته. از ثالث ان یقع منه به قصد حصول ما هو من مقدمات حصول الحرام من الغیر، کاری را انجام میده، قصد او حصول چیزی از مقدمات حصول حرام، یعنی واقعش اینه که میخواد بفروشه، مشتری تملک بر عنب پیدا کنه، نه اینکه قصدش این باشه مشتری بره تمر بسازه. لال حصول نفس الحرام منه من القیل، و هازا قد یکون من دون قصد الغیر از توسل بل کجا؟ نه مکنون مقدمه رو فهمه نه من یه نکته رو اول درس عرض کردم که این ایشون هم توی قد تلخصه فرمود که فعل ما هو من قبیل شرط، هم اینجا که فعل ما هو شرطن للحرام. خب کاری که شرط حرامه، خبتم این عبارت ایشون در ما نحنفی تسامویه، کلیش میتونه درست باشه، درست هم هست، اما به نسبه الى ما نحنفی بیع العنب شرط الحرامه یا مقدمه شرط حرامه، اعانه بر شرط حرامه، خود شرط حرام نیست. در حالی که ایشون میگه فعل ما هو شرط للحرام. آخه ببینم اینجایی که مثلا در قسم سوم ان یقع منه به قصد حصول ما هو من مقدمات حصول الحرام، بالاخره نه شرط هم دخالت داره دیاره، شرط که موزین بگید که شرط با واسطه است، نه اونا میتونید شرط، حالا نه شرط اصطلاحی اینجا منظور نیست، شرط مقابل جز، یعنی چیزی که مدخلیت داره در حرام. چطور؟ نتیجه گیری کلی داره میکنه، ولی بالاخره در قسم سوم چطور میشه اینجا؟ قسم سوم که الان میگن از قبیل فعل ما و شرطان للحرامه، نه دخالت که ببینید، بله دخالت که اگر با مثلا غارت عنب هم میشه دخالت، آخه من نمیخوام بگم این غلط عبارت ایشون، ولی حداقل در وجه سوم چهارم و پنجم که به بحث ما مربوط میشه و حتی وجه اول، اول هم همینطور میگه، اول مار ما نحنفی نیست. خیلی خب، حالا ما میگیم که شما میگید شرط توسط قالید، آخه ما اون چیزی که تا به حال تو بحثا ذکر کردیم، خود ایشون هم مثلا تعبیر شرط حرام رو چیز کردن، حالا شرط یا مقدمه حرام فرق نمی کنه. خود ایشون اونجا گفتن که این اعانه بر شرط حرامه، خود شرط حرام نیست. تو بحثی که اونجا باز داشتن در تجری گفتن این شرط حرام، شرط حرام اون شراء بود، این اعانه بر شرط حرام. خیلی خوب، اگر بالاخره شما حالا میگید ما باید یه خورده توسعی در معنای شرط قائل بشیم، خیلی خوب، حالا شما این راه فرمودید، من حالا عرضم این بود که طبق اون که ایشون تا حالا اینجا مشی کرده، حداقل فروختن رو اطلاق شرط حرام بس نکرد، شرط حرام شد تملک عنب طبق اون که خود ایشون فرموده. نه فقط وجه دومش فرق میکنه، یعنی وجه دومش به مثال به اصطلاح ما به بحث ما ارتباط نداره، نمیخوره. بله، ولی بقیه چهار قسمش دقیقا به ماننوفی مربوطه. حالا این خیلی چیز مهمی نیست، حالا شما میفرمایید خیلی خوب، اونم یه راهی که شما میفرمایید، که حالا ما به طور کلی به اصطلاح شرط حرام را معنایی براش بگیریم که شامل اینم بشه، که اون وقت خود این انجامش میشه اعانه علی الحرام، دقیق کار مودی اینجا دیگه مثلا اعانه هست اونجا نیست. در حالی که واقعش اینه که به اصطلاح بخوام یه زود برش بگیم اعانه، مگر اینکه میگم مثلا بگیم حتی در جاهایی که مثل تفصیلی که خودشون دادن فائده منحصر در حرام نباشه، بگیم اعانه بر محرم نیست. به چرا میگیم اعانه بر محرم نیست؟ فایده منحصر نباشه، یعنی مشترک بین حلال و حرام باشه، چون شرط حرام نیست. درسته؟ الا اگر قرار بود خود این بشه شرط حرام، خب اون شرط حرام هم بالاخره به یه معنا میتونه، یعنی میدونید من میخوام بگم جوری تعبیر شرط حرام رو باید به کار برد. بالاخره اطلاق شرط حرام و مقدمه حرام مثلا برایش آسان‌تر باشه. میگم اینی که شما فرمودید این هم هیچ اشکال نداره. بالاخره ما حالا اینجا باید یه یا بگیم فعل ما هو اعانتون علی شرط حرام، یه در معنای شرط توسعه ای بدیم که این دارم بگیم. آره بله بله کدومو میگی شما؟ کدوم بعد رو میگی شما؟ خب خب آره خب این که معلومه دیگه، اونجا که دیگه وجه اول کاملا واضحه، اینه میفروشه که اون بره خمر درست کنه، اصلا میفروشه انگور رو که او بره تخمیر بکنه، اینجا که دیگه لا اشکال فی حرمته. تا کجا خوندیم؟ لال حصول نفس الحرام منه و هازا قد یکون من قد یکون من دون قصد الغیر التوسل بذالک الشرط الی الحرام. این خودش دو صورت داره، گاهی این شخص خود فروشنده قصد نداره، اما اون غیر گاهی قصد حرام داره گاهی نداره، موقع به اصطلاح معامله و شراء. من دون قصد غیر وصول به این شرط، به وسیله این شرط را به حرام، نمیخواد با این تملک عنب ها بره حرام. ببینید الان این به ذالک الشرط، این ذالک الشرط شما به چی میزنید؟ میتونید به بیع اون شخص بزنید ها؟ میشه یا نمیشه؟ اونجوری که شما میگید باید بشه دیگه، باید ما این بذالک شرط رو بتونیم. شرط رو فعل، این شرط فعل کیه؟ شرط فعل معینه یا معانه؟ اینجا قصد غیره، قصد الغیر، توسل به این شرط به حرام. خب این باید دیگه باز دوباره هی باید از این واسطه های نه غیر، اون خریداره، خریدار قصد می کند وصول به بیع او به حرام را، این باید قصدش به عمل خودش باشه، این که نمیتونه با عمل دیگری وصول به حرام پیدا کنه. یعنی میخوام بگم این ذالک شرط شما نمیتونید به بیع او بزنید، اینو باید به چی بزنید؟ به شراء خودش. پس شرط میشه شراء، این بیع او دیگه حداقل در عبارت ایشون مشمول به ذالک شرط نیست. باز شما بگید بله خب بالاخره اون سبب اینه، پس همین بحث در همینه که این به ذالک شرط شامل بیع میشه یا نمیشه. بی موجبش هست، اما این ذالک الشرط اینجا دقیقا چیه؟
به یا شرائه. نه ان یقعین بیع الانب اون فعله، ان یقع منه به قصد حصول ما هو من مقدمات، از اونجا از اونجا باید شروع کنید، نه بر از این زیدش. این که بیع الانب من الخمار المقصود منه تملکه للانب، این بیع الانب، این بیع به معنای خریدن ها، خریدن عنب از ناحیه به اصطلاح خمار که مقصود او تملک برای عنب است. الذی هو شرط لتخمیره، باز ببینید شرط تخمیر چی قرار داده؟ تملک قرار داده، فروختن شرط قرار نداده. بله ببینید، بیع الانب من الخمار، میتونیم بگیم فروختن انگور به سازنده خمر که قصد شده منه از این بیع، این قصد کیه؟ نه نه نه، قصد فروشنده. آره، تملکه للعنب، چی قصد کرده؟ بایه قصد کرده خمار مالک عنب بشه. تملک عنب نسبت به تخمیر چه چیزی داره؟ الذی هو شرط لتخمیره، لا نفس التخمیر، نه خود تخمیر، مع و اینه، باز دوباره میاد سراغ قصد خریدار، مع عدم قصد غیره ایزن از تخمیر حال الشرا و هازا ایزن لا اشکال فی عدم حرمته. و قد یکون مع قصد غیر از توسل بهی الی حرام، گاهی خودش که قصد نداره اما غیر قصد داره، اعنی از تخمیر حال شراء العنب به هادا ایدن علا بچه احده هما ایکون ترک و هاز الفعل من الفائل علتن تامه لعدم تحقق الحرام من القیل، ترک این فعل علت تامه عدم تحقق حرام از قیل. اینو گفتیم و الاغوا هنا وجوب و ترک و حرمت الفعل، اغوا اینه که این ترک واجبه و فعلش به حرام. و ثانی الا یکون کذالک بل یعلم عادتا او یدن به حصول الحرام من الغیر. الا یکون کذالک یعنی چی؟ یعنی ترک این فعل علت تامه عدم تحقق حرام نیست، بلکه یقین دارد یا ظن دارد به حصول حرام از غیر من غیر تأثیر لترک ذالک الفعل، و فعل او هم تأثیری ندارد و ظاهر و عدم و وجوب ترکین ازن، یعنی هینا علمهی او ذنهی به حصول الحرام من الغیر، بناءً علی ما ذکرنا من اعتبار قصد الحرام فی صدق الاعانت علی مطلقا او علی ما احتمل الله من التفسیر. بنابراین چی ما گفتیم که در صدق اعانه، حالا یا مطلقا یا تفصیل بین فائده منحصره و غیر منحصره، قصد حرام از ناحیه معین دخالت داره. خب این دیکرم به این بحث تمام بشه. ثم کل مورد حکم فیه به حرمت البی من هذه الموارد الخمسه. خب تو این پنج مورد سه مورد رو گفتن حرامه، دو مورد گفتن حرام. خب این سه مورد که حرامه یعنی تکلیفا حرامه، یعنی این بی معصیت. حالا حکم وضعیش چیه؟ یعنی آیا این بی صحیح یا باطله؟ میگن فالظاهر و عدم و فساد البی. این که ما گفتیم فروختنش حرامه یعنی آدمی که این کارو بکنه معصیت کرده، نه اینکه بیعش باطل باشه. چرا؟ میگه این از قبیل بیع وقتاً نداه، نهی که به معاملات میخوره
تارتن به نفس معامله متعلق میشه، تارتن به یه عنوانی متعلق میشه که اون عنوان متحد شده با این بیت. اگر به ذات معامله نهی متعلق بشه این معامله فاسده، اما اگر نهی به یه عنوانی خورد که اون عنوان منطبق با بیت شد، اینجا نهی به خاطر ذات معامله نیست. مثلا یه جایی نهی از بیت میشه، چرا؟ چون تقویت اعداء دینه، این معامله معصیت داره ولی باطل نیست، چون نهی به ذات معامله نخورده، نهی به تقویت اعداء دین خورده، این بی الان شده نفسابه. درست همونی ما نحنفی هم از این قبیله، نهی به چی خورده؟ اعانه بر اس، لا تعاونوا علی الاثم، منتها این بی الان شده مصداق اعانه بر اس، پس نهی به عنوانی خورده که او الان با بی متحد شده، به خود این بی که متعلق نشده که. دقت فرمودید؟ لذا میگه پس ظاهر و عدم و فساد دل بی لتعلق نهی به ما هو خارج عن المعامله، چون نهی به عنوان خارج از ذات معامله خورده، اعنی الاعانت علی الاف او المسامحه فی الردع عن، یا به مسئله اینکه شما حق ندارید در مسئله منکر و حرام کوتاهی بکنید، همون مسئله وضو به دفع منکر. البته و یحتمل الفساد، احتمال فساد هم یعنی فساد این معامله هم هست، ولی ایشون بعد میگه لیکن فی دلالته تأمل. از کجا میگی؟ میگه لاشعار قوله علیه السلام فی روایت صحف المتقدمه بعد قوله و کل بیء ملهوب به و کل منهی عن مما یتقرب به لغیر الله او یقضی به الکفر و شرک فی جمیع الوجوع المعاصی او باب یوهن به الحق فهو حرام محرم بیعه و شراؤه و امساکه. به این فقره از روایت توحف العقول تمسک کردن، میگه اگه به این تمسک کنیم احتمال داره بگیم باطله. چرا؟ میگه برای اینکه در این قسمت بیان این که در روایت داره فهو و حرام و محرم و بیعه و شراؤه و امساکه، این تحریم وضعیست یا تکلیفی. لسان این روایت بیان حکم در این فقره وضعی و فساد روایت، فساد بیعه کمال آیت داره. لیکن فی دلالت تأمل، در این دلالت تأمله، یعنی چی؟ یعنی روایت توحف العقول فساد بیع عنب در ما نحنفی با فساد بیع را در ما نحنفی ثابت نمی کنه، ولو لسانش فساد بیان حرمت وضعی و فساد معامله باشه، اما این نیست، ما نحنفی رو شامل نمیشه. یعنی چی؟ یعنی او داره میگه معاملاتی فاسده که در او تقویت شرک و وجهی از وجوه معاصی و کفر و اینها باشه، مثل بیع سلیم، بیع سنم، توجه دارید؟ اما این بیع العنب ممن یعلم انه سیجعله خمرا، این که نه یقوی به الکفر، نه عرض به حضور شما یقوی به شرک، مما فی جمیع وجوه المعاصی، اونایی که درش تقویت کفر و شرک باشه اون بیعها فاسده، نه این بیع مثلا مثل اینه، لذا دلالت بر فساد ندارد. ولو تمت، اگر دلالتش تمام باشه لثبت الفساد مع قصد المشتری، خب این معلومه دیگه، اگر این دلالت تمام باشه فساد رو کجا ثابت میکنه؟ ها؟ اون جاهایی که مشتری قصد حرام داشت. خب اگه مشتری قصد حرام داشت چرا کل معامله فاسد بشه؟ یعنی بخواد بگه شامل همه پنج قسم نمیشه، اون صوری را میگیرد که مشتری قصد حرام داره. مع قصد مشتری خاصتن للحرام. چرا؟ لأن الفساد لا يتبقى. چون نمیتونیم در یه معامله بگیم نسبت به مشتری فاسده نسبت به بایع صحیحه. معامله را نمیشه اینجوری، معامله بیع و شرا یک مسئله است، نمیشه شرا خریدن این باطل فروختن اون صحیح باشه. دقیقا فرمودی چون قابل تبعیض نیست، میگن وقتی شرا به قصد تخمیر باطل شد پس بی هم باطل میشه. این مؤثر این بحث القسم الثالث میمونه برای بعد شام. الحمدلله.